مراد که این از نظر لغت و عرف و یا از نظر اصطلاح دارای چه معنایی؟ از نظر لغت و عرف یک معانی متعدده ایشون ذکر کردن که بازم حالا دو مرتبه بر میگردیم به این معنای لغوی و عرفی. و اما از نظر اصطلاح ایشون میفرماید نقل اتفاق شده بر این که امر یعنی الف و میم و را این حقیقت هست در سیغه افعال، اصطلاحا در اصطلاح اصولیین وقتی که کلمه امر گفته می شود الف و میم و را گفته می شود، مقصودشون همون صیغه افعال، همون قول محفوظ اصطلاحا معنی امر اینه. ایشون اینجا می فرمایند یک اشکالی در کاره و اون اشکال این است که اگر معنی امر صیغه افعال باشه این یک معنای اشتقاقی نیست، یک معنایی نیست که آمر و مأمور و اشباه ذلک داشته باشد، برای اینکه معنای امر خود مفهوم صیغه افعال، خود این عنوان کلی صیغه افعال و اونی که در ذهن شما که قابل اشتقاقه مصادیق صیغه افعال، یعنی اضرب قابل اشتقاقه، افعل قابل اشتقاقه، عقم قابل اشتقاقه، اما خود مفهوم صیغه و افعل، این عنوان کلی، این مفهوم صیغه و افعل، این دیگه قابل اشتقاق نیست، این دیگه نمیشه ازش فعل ماضی و مضارع و امر و نهی درست کرد. و اگر ماده امر معناش همین صیغه و افعل باشه و همین عنوان باشه، دیگه ماده امر عنوان اشتقاقیشو از دست میدهد. به حسب اصطلاح دیگه نمیشود عنوان حدثی و یک معنای اشتقاقی پیدا بکنه. خب بفرمایید پیدا نکند چه معنی داره؟ میفرماید ظاهر این است که این اشتقاقاتی که در ماده امر هست اینا مبناش همین معنای اصطلاحیه. اشتقاقات روی معنی لغوی و عرفی نیست، بلکه روی همین معنی اصطلاحیه. خب اگر معنی اصطلاحی یک معنای حدثی نشد، یک معنای اشتقاقی نشد، اون وقت چطور امکان دارد اشتقاقات از این معنی اصطلاحی به وجود بیاید؟ این مشکله مهمی است که اینجا در کاره. بعد ایشان در مقام توضیح برمیان، در مقام این برمیان که مطلب رو توضیح بکنند، توضیحش به این کیفیته. فرمایند ممکن ما این طور بگیم معنی اصطلاحی عبارت از خود صیغه و افعال نیست، معنی اصطلاحی عبارت از طلب به صیغه افعال، طلب کردن به صیغه افعال. این عنوان طلب و طلب کردن اینم در معنای اصطلاحی دخالت داره، منتها آلت و وسیله طلب همین صیغه افعال باید باشد. به روی معنی اصطلاحی وقتی بخواییم معنا کنیم این طوری معنا می کنیم، میگیم الامر و وقت طلب و به صیغه افعال، و اگر طلب معنای امر شد، طلب یک معنای حدثیه، طالب دارد، مطلوب دارد، مطلوب و منه داره، طلب یطلب دارد، اطلب دارد، یک معنای حدثیه، اشتقاقی تحقق پیدا می کنه. خب اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا کلمه طلب در معنی اصطلاحی ذکر نشده؟ ایشون می فرماید برای این که چون صیغه افعل دلالت بر طلب می کند و کاشفه از طلبه، اینها در مقام تعریف و معنا اون دال رو به جای مدلول گذاشتن. میخواستن بگن از طلب و به صیغه افعل، لیکن چون خود صیغه افعل دلالت بر طلب میکرده، کلمه طلب رو دیگه ذکر نکردن. همون صیغه افعل در مقام بیان معنی اصطلاحی امر به کار برده شده. پس علت این که اکتفای به این صیغه افعل کردن روی جنبه کاشفیت و جنبه دال و مدلول بودنه، روی این حساب اکتفای به صیغه افعل کردن. بعد ایشون می فرماید ما لازم نیست خیلی در باره معنی اصطلاحیش بحثی بکنیم. لا مشاهده فی الاصطلاح، اصطلاح از نظر کتاب و سنت اثری برش بار نمی شود. کلمه امر یعنی الف و میم و را اگر در کتاب و سنت وارد بشه، باید حمل بر معنی لغوی و معنی عرفی بشود. حالا اصول این در کلمه امر اصطلاحی برای خودشون درست کردن، این اصطلاح به کتاب و سنت ارتباطی پیدا نمی کند. الفاظی که در کتاب و سنت به کار برده شده، اینا باید حمل بر معنی لغوی و معنی عرفی بشود، نه معنی اصطلاحی، اونم اصطلاح یک گروه مخصوص و یک تیپ مخصوصی. لذا بحث کردن روی معنی اصطلاحیش چندان مهم نیست، باید معنای لغوی و معنی عرفی امر روشن بشود، تا اگر در کتاب و سنت این لفظ استعمال شد، ما بدونیم که مقصود چیه و معنای لغوی و عرفیه. این لفظی که در کتاب و سنت واقع شده عبارت از چی؟ لذا از اینجا دیگه بر میگردن باز به بحث دیروز و دنبال میکنن معنای لغوی و عرفی امرو. میفرماین ما به کتاب و سنت که مراجعه کردیم، دیدیم این لفظ امر باز هی اشتباه نشود، الف و میم و را به مقصود مونه، نه هیئت افعل و صیغه افعل. این کلمه الف و میم و را ایشون می فرماید به کتاب و سنت که مراجعه کردیم، دیدیم در معانی متعدد و مختلفی استعمال شده. مثلا دو تا معناشو در کتاب شما دیروز به حسب ظاهر ملاحظه کردید، و ما امر و فرعون برشید، یکی هم در اون فلما جا امرنا، و همینطور امر به معنی طلب هم در کتاب و سنت الا ما شاء الله استعمال شده. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی عن طلبه، از اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی طلب کرده و محمود مولا. در کتاب و سنت به معانی متعدد و مختلف بلا اشکال استعمال شده. حالا ما اینجا موندیم که آیا این استعمالات همه به صورت حقیقته یا یکیش حقیقته و بقیه مجازه. و تازه در صورتی که تمام این استعمالات حقیقت باشه، آیا به نحو مشترک لفظیه که کلمه امر و ماده امر معانی حقیقیه متعدد داشته باشد، مثل کلمه عینی که ضرب المثل در مشترک لفظی، یا اینکه نه به صورت مشترک معنوی یک قدر جامعی مثلا در کاره، یک مفهوم واحدی در کاره که تمام این معانی رو زیر سر گرفته و شامل تمام این معانی. پس اینجا ما متحیریم. این استعمالات مختلفه در کتاب و سنت در باره ماده الف و میم و را ملاحظه می شود. نمیدونیم آیا تمامش به صورت حقیقته، اونم به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی، یا اینکه یکی از این معانی حقیقته و بقیه به صورت مجاز استعمال می شود. اینجا تکلیف ما چیه؟ ایشون می فرمایند که ما در سابق اگر نظرتون باشه این بحث رو به نحو اشاره ذکر کردیم که در دوران بین مشترک لفظی و مشترک معنوی و حقیقت و مجاز اصول این یک مرجحاتی ذکر کردن. بعضی هاشون گفتن مجاز ترجیح بر اشتراک دارد، بعضی ها گفتن اشتراک ترجیح بر مجاز داره، بعضی ها مشترک معنوی رو مقدمه بر مشترک لفظی دانستن. یک وجوه مرجحی در این باب به طور تفصیل اصولیین ذکر کردن، لیکن ما یک جواب اجمالی از تمام این وجوه دادیم. گفتیم هیچ کدومش به درد نمی خورد، برای خاطر این که به یک جایی منتهی نمی شود که حجیت و اعتبار داشته باشه. از باب مثال، مثلا یه عده میگن مجاز بهتر از حقیقته و رجحان دارد بر اشتراک لفظی. چرا؟ برای اینکه مجاز اکثر از اشتراک لفظی و غلبه بر اشتراک لفظی داره. خب دلیل همین مقداره. و از ذنو یلحق الشیء بالاعم الاغلب. خب این دلیل دو مقدمه داره، هر دو مقدمش باید ثابت بشود تا دلالتش تمام بشه. یک مقدمه این که واقعا مجاز غلبه بر اشتراک لفظی داشته باشه، اولا باید این ثابت بشه. بر فرضی که این ثابت شد، غلبه چه اثری دارد؟ از ظن و یلحق الشیء بالاعم الاغلب، خود این مظنه چه دلیل بر حجیت و اعتبار داره؟ اصل اول در باب مظنه حرمت عمل به مظنه، صرف این که از ظن و یلحق الشیء بالاعم الاغلب ظن پشتوانه لازم دارد، دلیل بر اعتبار لازم داره. پس از ظن و یلحق الشیء بالاعم الاغلب این نمیتونه اثری برش بار باشه. لذا این وجوه مرجحه و این ادله ای که به عنوان ترجیح در کلمات اینها ذکر شده هیچ کدوم فایده ندارد. فقط اگر یک عنوان پیدا بشه اون عنوان دلیل بر اعتبار داره. اگر لفظ ظهور در یک معنا پیدا بکنه، ظهور اگر پیدا شد، این اصالت و ظهور یک اصل عقلایی مسلمه که اگر لفظ ظهور در یک معنا پیدا کرد به واسطه ظهورش در اون معنا. حالا میخواد معنای حقیقی باشه یا معنی مجازی باشه، در استعمالات مجازی هم شما اصالت و ظهور دارید. رأیت و اسدن یرمی، این ظهور در رجل شجاع داره، منتها ظهور مستند به قرینه. هر کجا که ظهوری تحقق پیدا کرد، این ظهور از نظر عقلا و از نظر قاعده مسلمه بین عقلا این اعتبار حجیت داره، و الا اگر به مرحله ظهور نرسه و اصالت و ظهوری تحقق پیدا نکنه، این وجوه و ادله مرجحه کمترین اثری ندارد. خب حالا در ما نحن فیه چه کنیم؟ بالاخره اگر لفظ امری در کتاب سنت وارد شد و در یه موردی ما نفهمیدیم که مقصود چیه، قرینه ای که معنا رو مشخص بکنه در کار نبود. یه لفظ امری در کتاب و سنت واقع شد و معناش مجمله، که آیا مقصود طلبه، مقصود شیعه، مقصود فعله، مقصود سایر معانیه، هیچ کدوم برای ما مشخص نشد. شما که این قواعد ترجیحیه رو به طور کلی از بین بردید، اینجا تکلیف چیه؟ ما این لفظ هم رو حمله بر کدام معنای لغوی و عرفی بکنیم؟ ایشون میفرماید احتمال داره، بعید نیست که این مطلب رو بگید که در بین معانی لغویه امر، معنای طلب یک معنای ظاهری برای لفظ امر. یعنی وقتی که کلمه امر انسان میشنود، این ظهور در معنای طلب داره، ظهور در خواستن داره. حالا این ظهور هر منشأی میخواد داشته باشه، میخواد منشأش این باشه که تنها موضوع و لفظ عبارت از طلبه، مانعی نداره. موضوع و لفظ یک معنی عام نیست و انصراف به این فرد پیدا کرده، بازم مانعی نداره. اونی که در باب ظهور معتبره، خود ظهور حجیت داره. لازم نیست که شما منشأ ظهور رو احراز بکنید، که منشأ ظهور این است که این معنای حقیقیه، این انصراف از اطلاقه، حتی این معنی مجازیه، اونم لازم نیست به دست بیاورید. همین که لفظ اندل اطلاق و اندل القاء علال عرف ظهور در یک معنا پیدا بکند، همین از نظر عقلا حجت. و امر نسبت به طلب، ایشون میفرماید این مطلب درش هست که متبادر و ظاهر عرفی از امر اندل اطلاق همون معنی طلبه. لذا اگر امری در کتاب و سنت واقع شد و قرینه ای در کار نبود و امکان داشت که حمله بر معنی طلب بشود، لا محاله باید حمله بر طلب کرد و سایر معانی دیگه هیچ امتیازی براشون نیست، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه و دلالت بر اون معانی بکند. این خلاصه کلام در جهت اولای این بحث. و اما جهت دوم، اونم مربوط به کلمه امر و الف و میم و را. آیا در امری که به معنی طلب هست که ما گفتیم ظهور در این معنا داره، حتما باید این طلب از شخص عالی نسبت به قابل تحقق پیدا بکند، یا اینکه نه، یک قافلی هم اگر نسبت به عالی یک طلبی کرد، این طلبش عنوان امر پیدا می کند. یا دو نفر مساوی اگر رفیقی از رفیق خودش یک مطلبی رو طلب کرد، ببین اینم صدق امر می کند. آیا لازم است در تحقق ماده امر که الف و میم و را باشه، لازم است که این طلب از شخص عادی و شخصی که مقامش نسبت به مخاطب علو داره باید از او صادر بشود، یا عکسش هم امره، مساویش هم امره؟ ایشون میفرماید که نه، امر اختصاص داره به اون طلبی که از عالی صادر بشود. اگر فقیری از انسان تقاضای کمک کرد، به این تقاضای کمک و طلب کمک کلمه امر اطلاق نمی شود از نظر عرف و از نظر لغت. یا اگر رفیقی طلب کرد از رفیق خودش مطلبی را، عرفاً و لغتاً صدق امر نمی کند. باید طالب مقام عالی نسبت به مخاطب داشته باشه تا عنوان امر صدق بکنه. حالا این عالی در مقام طلب باید تکیه به خلق خودش هم بکنه. اون شخص عالی که یک مطلبی رو از طاقت طلب میکنه، گاهی مقام خلقش رو متکای این طلب خودش قرار میده که اصطلاحاً ازش تعبیر به استعلا میکنی. یا اینکه نه، اگر یه شخص عالی با کمال خضوع عیب و خواهش میکنه، تمنا میکنه، تقاضا میکنه، دست شما رو میبوسم و این مطلب رو میخواهم، بازم عنوان امر صدق میکنه. کدام یکی از اینها؟ ایشون میفرماید این جهتش دیگه فرق نمیکنه. عالی اگر خفض جناح هم کرد، اگر مقام عرف خودش رو در هنگام طلب نادیده فرض کرد و یک مطلبی رو تقاضا کرد، بر تقاضای او صدق امر میکنه. میخواد به صورت به اصطلاح ما آمرانه باشه، میخواد به صورت خواهش و تمنا و تقاضا باشه. در تمام موارد اگر طلب از عالی تحقق پیدا کرد، این کافیه در صدق امر. دیگه لازم نیست که عنوان استعلا در کار باشه. اما بعضی آمدن این حرف رو زدن، گفتن که ما درست توجه بفرمایید، در صدق امر یکی از دو مطلب رو لازم داریم. یا باید طالب عالی باشد، همین حرفی که ما زدیم، یا اگر عالی نیست استعلا به خرج بدهد و برای خودش مقام علو فرض بکنه. که روی بیان اینها، اگر یک فقیری به صورت آمرانه تقاضای کمک کرد، اینم عنوان امر برش صدق می کند. در صورتی که مستعلی باشه، یعنی برای خودش یک علو فرضی در نظر بگیرد. گفتن یکی از این دوتا لازمه، یا علو حقیقی یا استعلا که معناش علو فرضیه، علو خیالیه، علو توهمی. یکی از این دوتا معتبره. اون وقت یه دلیلی هم ذکر کردن، دلیلشون اینه، گفتن اگه یه فقیری به یک مرد مثلا عالی مراجعه کرد و به صورت آمرانه ازش طلب پول کرد، اوغلا در مقام توبیخ این برمیان و عبارتی که در مقام توبیخ به کار میبرن، عبارتشون اینه، میگن لمت امرهو، تو کوچکتر از این هستی که امر بکنی، تو حق نداری که امری صادر بکنی. پس ببینید هم در مقام توبیخ برمیان و و هم عبارتی رو که در مقام توفیق به کار میبرن، کلمه لمت امرت رو در مقام توفیق به کار میبرن، معلوم میشه که این طلب اینم عنوان امر پیدا کرده. اگر عنوان امر پیدا نمیکرد، چرا کلمه لمت امرت رو در مقام توفیق به کار میبردن؟ این دلیلی است که اینها اقامه کردن. مرحوم آیا خود می فرماین این دلیل درست نیست، برای اینکه اگر شما به اصل توضیح اغلا تمسک می کنید، توضیح اغلا بر امر کردن این نیست، توضیح اغلا بر اون استعلاییست که این به خودش گرفته، بر اون علوم و خیالیست که این برای خودش فرض کرده. میخوان بگم این علوه تو پشتوانه نداره، بی خود خودت رو عالی فرض کردی، علوهیست که واقعیتی برای اون نیست در کار، توفیق برای استعلائه. و اگر به این عبارتی که در مقام توفیق به کار بردن که کلمه لمت امره رو اغلا به کار میبرن، ایشون میفرماید اینم دلالت نداره، برای اینکه این سافل وقتی که عنوان استعلا به خودش گرفت، خودشو عالی فرض میکنه، وقتی که عالی فرض کرد عنوان امر پیدا میکند، امر متکیه به علو و خیالی. اوغلا که میگن لمت امرت، به استناد همین نظر خود سائله که امری به نظر خودش درست کرده که مبناش همین علو و خیالیه، در حقیقت این کلمه لمت امرت این واقعیتی نداره، چون به خیال خودش امری در کار بوده، بعد از استعلایی که واقع شده روی مبنای خودش کلمه لمت امره رو به کار میبرن، و الا واقعا امری نیست در کار. و شاهدش هم اینه که ما در این مورد از صحت سر میتونیم استفاده کنیم، اگر سافلی از عالی طلبی بکند ولو این که مستعلی باشه، حلق و امرون اولیت و امرین، میتونیم کلمه امر و عنوان امر رو از ایک سلب بکنیم، بگیم هازا لیس به امرین، هازا طلبون و لیس به طلب امریه. این صحت سلب مطلب رو برای ما روشن میکنه، در نتیجه اونی که در معنی امر دخالت داره همون علوم واقعیه، میخواد مستعلی هم باشه یا نباشه، غیر عالی اگر امری بکند هازا لیس به امرن، اونم میخواد مستعلی باشد یا نباشد، باز جهت دیگری در معنی امر هست. حسب الاصطلاح فقط مثل الاتفاق، نقل اتفاق شده علا انهو، یعنی این امر علف این را حقیقتون کل قول المخصوص، حقیقت در خود صیغه افعله، بازه تکرار میکنم اشتباه نشه، صیغه افعل مصادیقش اشتقاقی هستن، ولی خود این مفهوم صیغت و افعل یه معنای اشتقاقی نداره، و اینا ظاهر کلامشون اینه که امر حقیقت در خود این مفهوم صیغت و افعله. فقط نقل الاتفاق على ان این امر حقیقت فی القول المقصود و مجاز فی غیره، آیا این معنی اصطلاحی رو میشه درستش کرد یا اشکال به او وارده؟ میفرماید ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق، امر بنابر این معنی اصطلاحی امکان نداره که دیگه امر یامر و آمر و آمر و مامور ازش درست بکنی روی معنی اصطلاحی. چرا؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ هِنَ اِذِن، معنی امر روی این معنی اصطلاحی لا یکون یا یه معنی هدفی و فعلی و کاری قابل اشتقاق نیست که مزارع و ماضی و امر و نهی داشته باشد. خب نداشته باشه، قابل اشتقاق نباشه. می فرماید مع ان الاشتقاقات من اشتقاقات این ماده و لفظ امر تکون و به ذالک المعنى المصطلح علیه بینه هم، این هم به همین معنای اصطلاحی ظاهرا اشتقاقات در کاره، لا بالمعنى الآخر. پس هدف در اشاره به این هم که این ظهور رو شما از کجا آوردید؟ کی گفته این اشتقاقات روی این معنی اصطلاحیه؟ نه خیر، بعید نیست که اشتقاقات روی همون معنی لغوی به عبارت از طلب باشه روی خود معنی اشتقاق هست، اما روی معنی اصطلاحی به عبارت از خود صیغه معنی اصطلاحی امکان نداره که دیگه امر یعمر و آمر و آمر و مأمور ازش درست بکنی روی معنی اصطلاحی. چرا؟ و این معناه و هین ازن معنی امر روی این معنی اصطلاحی لا یکون معنا حدثی یا یه معنی حدثی و فعلی و کاری قابل اشتقاق نیست که مضارع و ماضی و امر و نهی داشته باشد. خب نداشته باشه، قابل اشتقاق نباشه. می فرماید مع ان الاشتقاقات من اشتقاقات این ماده و لفظ امر تکون و به ذالک المعنى المصطلح علیه بینه هم، این هم به همین معنای اصطلاحی ظاهرا اشتقاقات در کاره، لا بالمعنى الآخر. پس هدف در اشاره به این هم که این ظهور رو شما از کجا آوردید؟ کی گفته این اشتقاقات روی این معنی اصطلاحیه؟ نه خیر، بعید نیست که اشتقاقات روی همون معنی لغوی به عبارت از طلب باشه روی خود معنی اشتقاق هست، اما روی معنی اصطلاحی به عبارت از خود صیغه افعل باشه دلیلی نداریم که اشتقاقات متکیه به این معنا و مبنی بر این مبنا باشه. پس این که فرمودید ظاهرن، این ظاهر از کجا آمده؟ چه دلیلی شما بر این ظهور دارید؟ نما احتمال قوی میدیم که اشتقاقات روی همون معنای لغوی و عرفیه. لیکن در این حال میشه حرف اصطلاحی رو حرف میشود توجیهش کرد و یمکن ان یکون مرادهم به، ممکنه مراد اصولیین در این معنی اصطلاحی بود طلب و بالقول باشه، لا نفس القول. اگر خود قول محصول شد این قابل اشتقاق نیست، اما اگر طلب به قول محصول شد این قابل اشتقاقه. پس چرا کلمه طلب رو در معنی اصطلاحی ذکر نکردن؟ تعبیرن ان طلبه به ما یدل علی، چون قول مخصوص دال بر طلبه دال رو گرفتن و مدلول رو دیگه در مقام بیان معنی اصطلاحی صحبتی ازش نکردن. پس مقصود اینها هم همون معنای لغویه، منتها پای قید اضافه طلبه به قول مخصوص، طلبه به صیغه افعال. در ایشون یه نعمی دارند اینجا و اون این است که شما گفتید صیغه افعال جال بر طلبه. آیا میشه صیغه افعال رو خود طلب فرض کرد؟ درست دقت بفرمایید، تا قبل از نعم گفتید صیغه افعال جال بر طلبه، دال و مدلول هم مغایر با هم هست، باشه و مکشوف دو تا مطلب هست، مثل لفظی که کشف از معنا می کنه. صیغه افعل دال بر طلبه، آیا میشه صیغه افعل و خودش رو طلب فرض کرد؟ ایشون میفرماید بله اگر سایر شرایط درست باشه، مثل اینکه این صیغه افعل از یک آدم عالی صادر بشه که ما گفتیم قلوب اعتبار داره، اینجا میتونیم روی ارتباط قد میشود عاملی که بین لفظ و معنا هست خود این صیغه افعل رو از مصادیق طلب ورز کنیم. با اینکه صیغه افعل لفظه و طلب یک امر واقعیه، یک امر معنویه، لیکن روی اتحاد لفظ و معنا و شدت ارتباطی که بین لفظ و معنا موجوده اصلا میتونیم بگیم خود صیغت و افعل طلبون. یه قضیه حملیه درست بکنیم، بگیم صیغت و افعل طلب طلبون، همونطوری که میگیم زیدون انسانون، یه قضیه حملیه به حمل شایع ثنایی درست میکنیم، اینجا بگیم صیغت و افعل طلبون. ممکنه کسی از باب شدت ارتباط بین لفظ و معنا یه همچی قضیه حملیه درست بکنه. اگر این طور شد، اون وقت دیگه تعبیر مشهور و تعبیر اونایی که معنی اصطلاحی درست کردن یه تعبیر صحیح می شود. نعم القول المخصوص ای صیغت الان اذا اراد العالی به حد طلب، وقتی که اون شرطش هم درست بشه که از ناحیه عالی واقع شده باشه، خود همین قول، خود همین لفظ یکون من مصادیق الامر عنوان طلب پیدا می کند، در نتیجه عنوان امر پیدا می کنه، همون امر به معنای لغوی. منتها یه فرقی معنای لغوی با معنی اصطلاحی داشت، در لغت به معنای طلب مطلق بود، در اصطلاح به معنی طلب به صیغه مخصوصه بود، لیکن میگه در این جهت فرقی نمی کند، لیکن او به ما هو طلب مطلق اگر معنی لغویش ملاحظه بشه، او طلب مخصوص اگر طلب به صیغه افعل که معنی اصطلاحیشه درست بشود. پس ما میتونیم خود صیغه الامر و صیغه افعل با اینکه لفظه عنوان طلب بش بدیم، عنوان امر به او بدهیم. پس میفرماید این بحث‌های اصطلاحی چندان مهم نیست، اینا اثر عملی برش بار نمیشود. و سیفتان فل امر و سهلون یا ثبتن نقل، اگر اصطلاح ثابت بشه، اگر اصطلاح هم ثابت شد، ولا مشاقت فل اصطلاح، اثری هم بر اصطلاح بار نمی شود از نظر کتاب و سنت، چون الفاظی که در کتاب و سنت وارد شده به معانی اصطلاحیه یه گروه خاصی ارتباط نداره، این باید حمله بر معنای لغوی و یا معنی عرفی بشه. و این نمل روح نو بیان ما و معنی الامر عرفن و لغتن لیوک لعلی دیما اضا ورده بلا قرینتن، اگر بدون هیچ قرینه لفظ هم در کتاب سنت وارد شد، ما باید حمله بر معنی لغوی و عرفی بکنیم. پس خواهیتون برگشتن به معنی لغوی و عرفی. حالا چیه تکلیف؟ می فرماید وقد استعمله ای غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنت، در کتاب و سنت کلمه امر در معانی مختلف ذکر شده. در درجه اول ما همینطور متحیریم، ولا حجت علا انه علا نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی او الحقیقت والمجاز، که در یک معنا تنها حقیقت باشه و در معانی دیگر مجاز. و ما دو طرف ترجیح، اونی که در مقام ترجیح اصولی این ذکر کردن، عند تعارض هذه الاحوال هنگام تعارض حقیقت و مجاز با مشترک لفظی، حقیقت و مجاز با مشترک معنوی، مشترک لفظی با مشترک معنوی، این مرجحاتی که اینها ذکر کردن لو سلم ولم یعارض بمثله، اگر ما قبول بکنیم که این مرجح مثل همون قلبه ای که در خارج ذکر کردن، این قلبه وجود داره و در طرف مقابلش هم وجود نداره، تازه یه مقدمه دلیلش درست شده، مقدمه دومش لنگه. فلا دلیل علی ترجیح به بر فرض که قلبه درست شد از منوی الهوشه بالعام الاغلب اثری نداره، دلیلی بر اعتبار این مزنه قائم نشده. پس چه کنیم ما؟ فلا بد دمت تعارض وقتی که این احوال با هم متعارض شد، شما که این مرجحات رو کنار زدید، من رجوع الالعقل فی مقام العمل، باید بگیم ما از نظر لفظ دستمون کوتاهه، اگر مسئله عمل پیش آمد شک کردید که طلبی در کار یا طلبی در کار نیست، رجوع به اصالت البرائه کنیم. یه امری نسبت به یک چیزی صادر شده، نمیدونید که آیا امرش به معنی طلبه یا به معنی دیگره، در نتیجه شک میکنید که این شی طلبی بهش متعلق شده یا نه، از نظر عمل اصالت البرائه جاری کنید، اما از نظر لفظ دست شما کوتاهه، نمیتونید حمله بر طلب یا غیر طلب کنید مگر اینکه ظهوری به توانید درست بکنید. نه هم لو قل ما ظهورون فی احد معانی، یا ظهور رو فی احد معانی، اگر ظهوری درست شد این اصالت ظهور پشتوانه داره، اصالت و ظهور یک اصل عقلایی مورد اعتماده. حالا لازم نیست که این ظهور هم منشأش حقیقت شخصی باشه، ولو کمل این لوی وصلیه، ولو کمل ان ظهور آن للانسباق من الاطلاق، ولو این که احتمالا بدید که این ظهور ظهور انصرافیه، یعنی لفظ برای اهم وضع شده لیکن انصراف به این معنی خاص پیدا کرده، اگر ظهوری رو شما به دست آوردید ولو این که منشأ ظهورم ندونید، ولی یحمل علی، لفظ رو باید حمله بر معنی ظاهر کرد، و این لم یعلم انه حقیقتون فیه بالخصوص، یا حقیقت در یک معنای اهمه و این یکی از مصادیقشه و یکی از افرادشه، لیکن لازم نیست به این جهت روشن باشه. خب بازم این قاعده کلیه شد در باره امر نتیجه چیه؟ کما لا یفعل ان یکون کذالک فی المعنی الاول، بعید نیست که لفظ امر نسبت به طلب که اولین معنای امر بود یه همچی ظهوری داشته باشه. البته این حرف با حرف دیروزشون معارضه، این تقریبا عدول از حرف دیروزشونه. دیروز میگفتن کلمه امر به حسب لغت از نظر طلب و شی هر دو حقیقته، حالا ادعای عدم علم میکنن، می فرمان نمیدونیم چه جوریه، فقط اجمالا میدونیم که در معنای طلب ظهور داره، اما اختصاصی به او داشته باشه این برای ما روشن نیست. الجهت الثانیه رو به الجهت الثالثه مطالعه کنیم.